ها و سرورها. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد، خدایی که خدای همه شهیدانه، خدایی که شهیدان در پیشگاه او حاضر هستند و از رزق او بهره‌مند میشن. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. شما برنامه نغمه ها و سرود ها کاری از گروه ادب و هنر رو دارید دنبال میکنید. ما توی برنامه قبل درباره نوحه ها و سرود هایی که درباره رهبر شهید ساخته شده بودن کمی صحبت کردیم، اما بحث ما ادامه داره و مضمون ها و مفاهیمی که توی این سرود ها به چشم میخوره رو میخواییم که بیشتر از قبل باز بکنیم. میدونید گاهی اوقات یک شعر یا یک سرود فقط مجموعه ای از کلمات نیست، یا یک اثر موسیقی فقط مجموعه ای از نواها نیست. گاهی اوقات یک شعر و سرود حاصل ترکیب احساسات و عواطفی هستند که از جان برآمده و بر جان می نشینه، و این اتفاقیه که درباره نوحه ها و سرودهایی که درباره رهبر شهید ساخته شد رخ داده. این نوحه ها و سرودهایی بودند که وقتی ما عزادار از دست دادن رهبر شهیدمون بودیم در تجمعات خوانده شدند تا جانهای غمگین و اندوهناک رو اندکی آرام بکنند.
اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
خجالا شرمنده ماندی تو رفتی، اما ما زنده ماندی. از این خجالا شرمنده ماندی تو رفتی، اما ما زنده ماندی.
برای این حقیر و هر کسی که علاقه‌مند است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
جهان عزم سفر کرده خدا حافظ، ای گریه ما را در آورده خدا حافظ، ای گریه ما را در آورده خدا حافظ. به سلامت دیدارمان روز قیامت دیدارمان.
نه
دیدارمان به روز رجعت
دلتر به
للا غرق خونه سار تو نیستی و ما شبا کوچه ها حسینی امونه سال ما از کربلا جاموندیم و تو به مقصد رسیدی سال توی روزمون و سر روز خون امام شهیدی امام شهیدی روزه شبای فاطمیه زیلوهای آبی حسینیه خدا حافظ عشقای دعای شهادت بوسه تبرکی و تربت خدا حافظ شفیه و عبا و انگشتر مقتدا و آقا جون و رهبر خدا حافظ و صندلیه گوشه ی رازه عکس عبا و شفیه تو باور ندار کف دست در نوشتم آقا جونم و برات میذارم نوشتم آقا جونم و برات میذارم
تو این برنامه در خدمت خانم مطهره آخوندی هستیم، کارشناس و پژوهشگر رسانه، تا درباره نوحه‌ها و سرودهایی که برای رهبر شهید ساخته شده بیشتر برامون توضیح بدن. خیلی خوش اومدید خانم آخوندی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مجری توانمند آقای رسولی مهربانی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خانم آخوندی، شما توی برنامه قبل از بعضی از مضمون‌های مشترک توی این نوحه‌ها و سرودها برای ما سخن گفتید. از مضمون شهادت و جاودانگی، مضمون عاشورا و کربلا و اون حس دلبستگی به رهبر شهیدمون. میدونم که مضمون‌های دیگری رو هم شما تحلیل کردید که شنونده سخنان شما هستیم.
زنده باشه. در سرودهایی که در مورد رهبر شهید در نغمات و سرودها دیدیم، غیر از مضامینی که با هم صحبت کرده بودیم، یکی از مضامین مهمی که میتونیم بهش اشاره کنیم بحث هویت جمعی و همبستگی هست. بیشتر شعرهایی که ما شاهدش بودیم از ضمیر ما استفاده کرده، مثلا گزاره هایی مثل ما همچنان همراه تیم، ما با ولایت بوده و هستیم، ما اهل کوفه نیستیم. همه این سروده ها به یک جمع همسرنوشت و وفادار دارن تاکید میکنن. اینجا فردیت در دل جمع معنا پیدا میکنه و کنش شخصی ما در چارچوب یک هویت مشترک معنا پیدا میکنه. این مایه جمعی یکی از حالا مضامین اصلی این سروده ها بوده که بحث سوژه اصلی مقاومت و شهادت و وفاداری هم بوده.
چرا درست میفرمایید؟ در واقع این ما بودنه، این هویت جمعی، این اتحاد همه ما با هم، این که 90 میلیون نفریم که همه دست هم دیگر رو گرفتیم و پشتیبان همیم، این اتفاقا از اون مضمون‌هاییه که در ایام جنگ خیلی بهش نیاز داشتیم و طبعا توی این سرودها و نغمه‌ها هم جلوه‌گر شد. از مضامین دیگه‌ای که توی این سرودها خیلی پررنگ بودن هم برامون میگین؟
در این سروده ها گزاره های مثل حرف رهبرم تو گوشم هنوز یا پایان ندارد مکتب رهبر نشون میده که رهبری فراتر از جایگاه سیاسیه و اون هویت و تداوم تاریخی ما در حول مفهوم ولایت شکل میگیره.
بله درست میفرمایید. ممنونم ازتون خانم آخوندی. اینجا یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم و از این مضمون ها برامون بیشتر بگید.
فقدان رهبر شهید بسیاری از گروه‌های سرود را به صورت خودجوش به تولید اثری درباره رهبر شهید واداشت. یکی از آثار شاخص درباره رهبر شهید سرود باید برخاست با اجرای گروه سرود احسان است. شعار باید برخاست به عنوان شعار اصلی مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انتخاب شد. دنیا با تو پیمان بستی در عهد خمینی ان تقوم لله مثنا و فرادا باید برخواست دنیا با آنها و مولا با ما. در ابتدا قطعه‌ای با عنوان باید برخاست توسط کربلایی محسن محمدی پناه در یزد اجرا شد که این اثر سریعا گسترش یافت. نسخه سرودی آن هم توسط گروه سرود نوای ظهور اجرا شد. اما اجرای باید برخاست توسط گروه سرود احسان با شعری جدید بر همان وزن قطعی باید برخاست اثر کربلایی محسن محمدی پناه است. این سرود یک اثر حماسی عاطفی است که همزمان دو لایه را پیش می‌برد: سوگ و ایستادگی. این اجرا به عنوان سرود نوجوانانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. محور معنایی اثر دعوت به برخاستن پس از فقدان است. اندوه در این اثر به یک کنش تبدیل می شود. عنوان باید برخاست یک جمله امری و انگیزشی است و در بستر این اجرا از یک شعار صرف فراتر می رود و به پیام مقاومت، استمرار و مسئولیت جمعی تبدیل می شود. فضای کار نوجوانانه اما جدی است، یعنی از زبان و انرژی جوانانه استفاده می کند ولی بار معنایی آن سیاسی آینی و حماسی است. در محتوای سرود روح مقاومت دیده می شود و به صورت مشخص به فضای بدرقه و یادبود رهبر شهید پیوند خورده است. آنچه این اثر را برجسته می کند هویت ساز بودن آن است. سوگ را به انگیزه و یادبود را به حرکت تبدیل می کند. این سرود از نظر فرهنگی در امتداد سنت سرودهای حماسی انقلابی و آینی قرار می گیرد و بر مفاهیمی مثل بیداری، ایستادگی، امید و وفاداری تاکید می کند. از نظر اجرایی زبانی ساده، لحنی پر انرژی و ساختاری همخوان محور دارد.
شما شنونده برنامه نغمه ها و سرودها از رادیو فرهنگ هستید و اینجا در خدمت خانم آخوندی، کارشناس و پژوهشگر رسانه هستیم تا از مضمون های مشترک در سرودهایی که درباره رهبری منتشر شده برامون بگن. تا الان 6 مضمون رو برای ما توضیح دادید خانم آخوندی. مضمون دیگه‌ای هم هست؟
در سروده ها مضمون دیگه‌ای که به چشم می‌خوره بحث معرفی دشمن، تعریف دشمن هست. اون قطب بندی گفتمانی که از خودی و ناخودی در سروده ها بیان میشه. چهره های مثل شمر زمان، قاتل علی، آمریکا و اسرائیل رو ما اینها رو پرتکرار در این سروده ها میبینیم که عملا بیان دشمن در این سروده ها اینه که مرز بین حق و باطل رو داره نشون میده و مشخص میکنه و خود همین گفتمان بندی کردن در سروده ها باعث میشه که یک انسجام درونی و یک بسیج عاطفی شکل بگیره. یعنی کارکرد سرودها فقط این نیستش که ما یک مفهومی رو بشنویم، بلکه داره باز تولید معنا هم میکنه.
درست میفرمایید. در واقع این مضمون قطب بندی گفتمانی مضمونیه که از طریق بازسازی و پررنگ کردن نمادهایی مثل شمر، مثل قاتل علی، مثل ابن ملجم و بعضن حتی از در واقع نمادهای شر در فرهنگ ملیمون توی این قطب بندی گفتمانی استفاده میشه، همچنانی که مثلا از ضحاک استفاده میشه و ضحاک به سران رژیم صهیونیستی و آمریکا منتسب میشه.
آقای رسولی، یکی از مضامینی که پرتکرار به چشم میخوره بحث وطن و هویت ملی هست. تو این سرودها فقط ایران به عنوان یک سرزمین که حالا مردم برای اون میخوان فدا بشن نیست، بلکه وطن با مفاهیم دیگر هم در ارتباطه. یعنی ما یک سگانه بین دین، شهادت، رهبری و وطن رو میبینیم. این نشون میده که هویت ملی ما تنیده در مفاهیم دیگر هم هست، فقط بحث سرزمینی و جغرافیایی مطرح نیستش و این نشون میده که نظام فکری که در این سروده ها داریم میبینیم و بازنمایی میشه حول اون بحث هویت ملی ما شکل گرفته و که یکی از مضامین بسیار جالبی بود که پرتکرار بود، مخصوصا با بحث پرچم و اینها ما میبینیم توی سروده ها.
خیلی درست میفرمایید خانم آخوندی. در واقع بعد از جنگ 12 روزه، جنگ تحمیلی دوم و اون قطعه معروف و مشهور ای ایران خدایی که رهبر شهید ما از حاج محمود کریمی خواستن که اون رو بخونن، ما هر روز شاهد این بودیم که این مفاهیم ملی توی نوحه ها و سرودها بیشتر جلوه‌گر میشن و پیوند عمیق‌تری بین این مفاهیم ملی و مفاهیم دینی و اتفاقات روز داره شکل میگیره. ما دیدیم که توی این سرودها گاه از آرش کمانگیر یاد میشه، از رستم یاد میشه. تو رستم تهمتنی شاید معروف در این چیزی بود که توی تجمعات تکرار میشد و شنیده میشد و بسیاری دیگر از مفاهیم ملی و شاهنامه‌ای توی این سرودها به چشم خوره. اگه اجازه بدید قطعه ایران خامنه‌ای رو با هم دیگه بشنویم که توی این قطعه هم ما این پیوند بین مفاهیم ملی، دینی و اتفاقات روز رو میبینیم.
مگه ما ها میذاری این جهان بشه تاریک؟
ما 90 میلیونیم پشت هم میمونیم، موچه تو میخوابونی ناخدای تایتانیک،
ناخدای تایتانیک.
اتحاد ما مقدسه، ما مسیرمون مشخصه، یک دعای صاحب زمان برای ما بسه. اینجا پادگان سلمانه، صاحبش امام
قطعه ایران خامنه‌ای رو شنیدیم که کاری بود از گروه سرود زوها در گیلان. این گروه سرود به دست یه مربی نقاشی توی گیلان شکل گرفته و هدایت شده و کارهای ارزشمندی رو توی ایام جنگ رمضان منتشر کردن. کارهایی مثل آه غزه، بیتاب میناب و طیران ابابیل که اگه علاقه‌مند باشید میتونید این کارها رو در فضای مجازی پیدا بکنید و بشنوید. در ادامه این قسمت میخواییم که درباره مفهوم شهادت در ادبیات کودکان بیشتر صحبت بکنیم. در ایام جنگ آثار هنری متعددی برای کودک و نوجوان منتشر شد و توی این آثار شهادت رهبری و به صورت کلی‌تر مفهوم شهادت توی این آثار به یک زبان ساده‌تری بیان می‌شد. ما می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم که چطور شعر و ادبیات و داستان می‌تونه مسیر انتقال این مفاهیم ارزشمند رو برای کودک و نوجوان هموارتر بکنه. در خدمت خانم معصومه مرادی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک هستیم تا درباره این موضوع بیشتر گفتگو بکنیم. سلام و عرض ادب خدمت خانم مرادی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت میگم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان.
سلامت باشین خانم مرادی. خیلی ممنون میشم اگه بر سروده هایی که این ایام برای مخاطب کودک درباره رهبر شهید خلق شد یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدید.
بله، خب متقابلا در شعر کودک و نوجوان هم مثل شعر بزرگسال که آینه احساسات شاعرانی است که برای مخاطب کودک و نوجوان با زبان و روایتی ساده تر، البته نه به معنای دست پا افتاده، به معنای اینکه همزاد پنداری برای مخاطب کودک بیشتر بشه، خب شاعران دغدغه داشتن شعرهایی رو سرودن. از همون روز 10 اسفند که خبر شهادت دیگه رسمی شد تا همین الان ما هر روز می‌بینیم که شاعران مختلف با رویکردهای مختلف برای رهبری شهید شعر میگن. ولی خب با توجه به حساسیتی که کودک داره و نگاه روانشناسی که به این قضیه دارن و اون که مؤلفه‌هایی که باید به یک کودک انتقال بدن، خب طبیعتاً آنچه که در شعرهای کودک و نوجوان در این موضوع گفته شده زاویه دید میتونه متفاوت‌تر باشه. آنچه که در شعرهایی که در مورد رهبر شهید سروده شده ما بیشتر میبینیم، نگاه مهربانانه حضرت آغاز به کودکان، یعنی آن قاب‌های خندان و شادی که رهبر شهیدمون در مواجهه با کودکان داشتن و اون حس خوبی که یک کودک در کنار ایشون تجربه میکرد و ما میتونیم در شعر کودک ببینیم به عنوان تجربه زیسته یک کودک ایرانی، حالا چه در قاب تلویزیون این تصویر رو میدیدن یا بعضیشون هم توفیق داشتن که حضوری در خدمت رهبر بودن. یا یعنی اینکه مثلا ما توی تصاویر که شاعران اشاره کردن به سبک زیست ایشون اشاره کردن، ساده زیستی که رهبر شهید داشتن، زندگیشون در مرکز تهران وسط مردم، یعنی دقیقا در جایی که با هر کدوم از رهبرهای دنیا بخوایم مقایسه کنیم متفاوت هست. و خب با توجه به اینکه شعر یک آینه ای برای الگوسازی و همحسی با مخاطب، توجه به این قضیه که مثلا رهبر شهید ما دقیقا توی بطن مردم زندگی میکردن بود، به عنوان مثال من بخوام یک بیت کوتاه از یک نکته از شعرها رو بخونم، میتونیم اینو بگیم دیگه: توی چشمت چشمه خورشید بود، باغ لبهایت گل لبخند داشت، حرفهایت بوی باران و بهار، فکر تو با زندگی پیوند داشت.
حرفهایت بوی باران و بهار، جزیبا.
زنده باشید. خانه ای ساده شبیه آسمان توی تهران بین مردم داشتی، با سخنهای قشنگت روزها در دل ما روشنی میکاشتی و الی آخر. و یا اینکه
شاعرش هم میفهمم
این چرا خودم بود، اما اگه اجازه بدید بذارید از دیگر دوستان عزیز بخونیم. مثلا خانم هاشمی، خانم منیره هاشمی عزیز در شعری اشاره میکنن به عکس رهبر شهید که مداوم در دست‌هاست. حالا ما توی خونه هامون عکس رهبر شهید رو داریم، توی گوشی هامون داریم و این روزها توی خیابون ها هم زیاد این عکس رو میبینیم. در خیابان بودم امروز، عکس تو در دست‌ها بود، چشمهایت میجرخشید، خنده توی هر کجا بود، خنده تکرار میشد ذره ذره در خیابان، روی صحر خشک میریخت قطره های خیس باران. یک نفر از راه آمد، قاب عکسی را به من داد، تا تو را در عکس دیدم قلب من یک دسته شد شاد، روی دستم مثل یک گل عکس رهبر رفت بالا، واقعا احساس کردم توی دستم هست دنیا. اشاره به عکس رهبر شهید از دیگر مضمون‌های پرتکرار شعر کودکان و نوجوانان این دوره است که خب باز لبخند ایشون متناسب با مخاطب کودک که دنیا رو شاد می‌بینه، دنیا رو زیبا می‌بینه و شهادت سرخ رو هم در اون شادی می‌بینه. شاعران بزرگوار دقت داشتن، استفاده کردن.
خیلی ممنونم خانم مرادی. در واقع شما اشاره به این کردید که شاعران کودک و نوجوان بر اون مهربانی و عاطفه رهبر